بخش گفتگوی در مورد خبری میخواییم صحبت بکنیم که آقای خجسته اعلام کردن، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، که از کشف محموله قاچاق تلفن همراه به ارزش 177 میلیارد ریال در هندیجان خبر داده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تجارت حکومتی، در این بخش با ما همراه هستن. جناب اجتهادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستانی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای اجتهادی، شما این خبر رو تایید میکنید؟
من این خبر رو که الان شما فرمودید، اگه پرونده‌ای تشکیل شده باشه احتمالاً سازمان یافته بوده که به هر حال مرجع رسیدگیش دادسرا و دادگاه انقلاب با این حجمی که گفتن.
درسته.
چون من اطلاعی ندارم. حتی کاش اطلاع میدادن که من سرچ میکردم، بررسی میکردم، بعد میمادم به هر حال صحبت میکردم.
بله، نکته ای که اشاره فهمیدین نکته قابل تحملیه. حالا اگر بخوایم راجع به کلان این موضوع صحبت بکنیم، آقای اجتهادی، ما خاطرمون هست بعد از اجرای طرح ریجستری در کشور، خب به شدت واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد، حتی خیلی هم گفتن به صفر هم رسیده. من خواهش میکنم ارزیابیتون رو راجع به اون طرح بفرمایید و الان اون طرح چگونه داره اجرا میشه و نهایتاً این که در همین فضای اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه، الان اون پرونده هایی که بررسی شده در سازمان تجارت حکومتی به چه نفع هست؟ یه توضیحاتی رو در این خصوص بفرمایید.
ببینید، خدمت شما عرض کنم در خصوص اون سامانه ریجستری هیچ گونه مشکلی ایجاد نشده.
بله.
یعنی ما عرض کردیم که قبلا هم در برنامه های متعدد من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که ریجستری قاچاق موبایل را به صفر رسونده.
درست.
و من الان هم اعتقادم همینه.
بله.
یعنی هیچ موبایلی مگر اینکه از مسیر قانونی وارد کشور شده باشه و الا نمیتونه در سامانه ریجستری به هر حال فعال بشه. اما چرا قاچاق با وجود سامانه ریجستری؟ ما الان قاچاق موبایل داریم، محموله های متعدد. حالا این محموله رو عرض کردم، بنده در جریان نیستم، ولی محموله های متعددی رو ما الان قاچاق داریم.
خب موقعی که اگه نشه از این گوشه تلفن هم
الان من خدمتتون توضیح میدم مشکل چیه. مشکل موضوعیه که مطالبه سازمان تعدیلات هم بوده، مکاتبات متعدد ما در این خصوص داشتیم. ببینید، از موبایلایی که میاد در سامانه ریجستری ریجستر میشه، خب طبیعتا قانونی وارد کشور شده.
بله.
دوستان یک بحثی رو تحت عنوان سامانه مسافری ثبت تلفن گوشی همراه داشتن که در این خصوص اگر در جریان باشید، حدود اواخر سال گذشته تعدادی پرونده تشکیل شد در سازمان تجهیزات حکومتی با گزارشی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق داد، 19 تا پرونده بود. البته متاسفانه بعد از اون 19 تا فقره پرونده دیگه پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشد و ما گلمند بودیم و گلمند هم هستیم از دوستان.
چرا تشکیل نشد؟
که ببینید، عرض میکنم خدمت شما، پرونده به این صورت به هر حال اینا بود که تعدادی افراد سامانه ثبت گوشی تلفن همراه رو آزاد گذاشته بودند از طریق گمرک. افراد تحت عنوان مسافری به این عنوان که آقا من این گوشی رو به صورت مسافری آوردم و ثبت می‌کردن در سامانه مسافری، یک وجهی رو هم بابت حقوق عوارض گمرکیش به هر حال به گمرک پرداخت می‌کردن.
تعداد اون مشخصه دیگه، بیش از یک عدد.
یک نفر از اون افراد 19000 گوشی رو به این صورت ثبت کرده.
بله.
خب این پرونده ها در شعب سازمان در تهران تشکیل شد و در بعضی از استان ها ما با قاطعیت برخورد کردیم، علی رغم تمام فشارهایی که آوردن که آقا این ثبت مسافری شده. اعتقاد سازمان تجهیزات بر این بود که این گوشی به صورت قاچاق وارد کشور شده، چون ما وقتی مکاتبه کردیم با دادستانی کل کشور.
بله.
برای ممنوع الخروج بود، خروج کردن این تعداد افراد، یعنی تعدادی از این افراد که مثلا یک نفر از کردم 19000 گوشی رو ثبت کرده بود، جوابی که دادستانی کل کشور و خصوصا گذرنامه ناجا به ما دادن این بود که برخی از این افراد مطلقا گذرنامه ندارن، یعنی خارج از کشور نرفتن. خب این مسیری بود که باز بود و سوء استفاده می شد. طبق بند هی ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق، سوء استفاده از مقررات کالای همراه مسافر و کالاهای مربوط به مبادلات مرزنشینی قاچاق تلقی میشه. به این صورت که فردی تحت عنوان کالای مسافری کالایی رو میاره ولی در واقع تجاریه، اما این کالا که تجاریه به گمرک به عنوان کالای تجاری اظهارش نمیکنه.
بله.
حالا من در رابطه با گوشی های تلفن همراه که سامانه رو دور زده و سامانه خودش هم این قضیه رو به هر حال پیدا کرده، ولی دوستان بعد اومدن گفتن که آقا این روند ادامه پیدا بکنه، حالا تعدادشو کم کردن، ظاهرا 5 تا گوشی برای هر نفر برای هر کارت ملی در نظر گرفتن که همین الان هم سوء استفاده هایی داره.
خود عدد 5 تا گوشی تلفن همراه هم به هر حال خودش ماهیتاً کار تجاری دیگه آقای اجتهادی.
ما مخالف هستیم، در جلسه‌ای که هفته گذشته تشکیل شد در این خصوص،
چی از این پیشنهاد پشتیبانی میکنه آقای اجتهادی؟
کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده بود و ما به شدت هم مخالفت کردیم، توجیه کردیم که آقا این تخلف هر فردی به شرط اینکه مسافر باشه.
بله.
یعنی اول باید مشخص بشه که این فرد مسافره، که این لازمش لینک سامانه گمرک به گذرنامه هست که این بله. اتفاق افتاده الحمدلله اخیراً، که این فردی که تحت عنوان مسافری میخواد گوشی تلفن همراه یا هر چیز دیگر اظهار کنه اول ثابت بشه که این مسافر بوده.
بله دقیقا.
من عرض کردم سابق بر این نبوده و در واقع دور زدن سامانه رجستری بوده. خب این رو ما بررسی کردیم، اون پرونده ها رو ما رسیدگی کردیم، پرونده ها جرائم بسیار سنگین برای افراد در نظر گرفته شد، تعیین شد و عمده اون آرا قطعی شد و اجرا هم شد. یعنی تا به هر حال اطلاع هفته گذشته که من از دوستان به هر حال گرفتم آمار رو،
بله.
میدونم که تعداد زیادی از اون آرایی که قطعی صادر شده بود به مرحله اجرا هم در اومده، یعنی به هر حال 3 میلیارد تومان بوده، 4 میلیارد تومان بوده، اجرا هم شده. اما همچنان بعضی از دوستان میگن که آقا ما چون که گوشی تلفن همراه الان عرض تخصیص داده نمیشه، بیایم از طریق سامان یا بدون به اصطلاح انتقال عرض اجازه بدن که گوشی تلفن همراه برخی از افراد وارد بکنن بدون اینکه ارزی رو از کشور خارج بکنن، از منابع ارزی که خارج از کشور دارن این کار انجام بدن، و یا اینکه بلکه بانک مرکزی با این قضیه با این رویه مخالف هست، یا اینکه به هر حال به صورت مسافری رو ما آزاد بذاریم که دوستان وزارت صنعت و معدن این رویه رو می به هر حال دنبال میکنن که آقا ما برای تامین بازار اجازه بدیم به همین شکل مسافری بیاد، که ما به شدت مخالف هستیم. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شدت با این روند مخالف هست که ما تحت عنوان مسافری در واقع کالای تجاری رو بیاریم.
درسته.
چون صراحتاً طبق عرض کردم طبق بند هی ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق، قاچاق قطعی تلقی میشیم.
بله.
و ما با کاتبات متعددی رو هم عرض کردم، با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، با دوستانمون در صنعت و معدن تجارت و جاهایی که مرتبط هست انجام دادیم، این رویه رو اعلام کردیم در جلسه ای که هفته گذشته هم بودم اعلام کردیم که کاملا این روند قاچاق محسوب
میشه. حالا تصمیم نهایی چی شد آقای اجتهادی؟
ببینید الان اگه گزارشی برای سازمان تجارت بیاد یا ما متوجه بشیم قطعا تحت عنوان قاچاق باش برخورد.
خب نه این که نمیشه آقای اجتهادی، یعنی از نگاه شما اگر یه پرونده درست بشه قاچاق یا گزارشی برسه، ولی از نگاه وزارت صنعت معدن تجارت این قاچاق نیست و یه رویه.
نه وزارت صنعت معدن میگه من بازار رو به این صورت تنظیم بکنم، اما ما اعتقاد داریم که روش تنظیم بازار به این صورت درست نیست.
خب من همین میخوام بگم، میخوام بگم یه نگاه دوگانه وجود داره دیگه. آره. یعنی بین شما و وزارت صنعت اختلاف نظره.
حالا به هر حال اون چیزی که هست، دوستان در معاون وزیر محترم صنعت و معدن هم در جلسه حضور داشتن قانع شدن.
بله.
الان سامانه مسافری تقریبا مسدوده.
خب
یعنی حالا حدود مثل این که مثلا هر نفر شاید 5 تا میتونه به هر حال در سال اظهار بکنه، که الان افرادی که از این موقعیت سوء استفاده میکنن معمولا مسافرانی رو که از خارج از کشور وارد میشن با یه پرداخت وجه بسیار ناچیزی شماره کارت ملیشون رو میگیرن و از طریق اینکه آقا این فرد مسافر هست، مسافر خارج از کشوره، یک چیز وجه خیلی ناچیزی بهشون پرداخت میکنن و یه کپی کارت ملیشون رو میگیرن از طریق اون مثلا 10 تا 20 تا 100 تا مسافر.
حالا خود اون عدد
ما دنبال این هستیم که این رو هم جلوشو بگیریم.
خود اون عدد 5 هم آقای اجتهادی خودش اصلا خیلی مقدار خنده‌دار هم هست، یعنی یه مسافر میتونه 5 تا گوشی تلفن همراه وارد کنه، یعنی اگر بذاریم روی این که
دارم. ببینید
یعنی اگر واقعا مصرف کننده است یه گوشی تلفن همراه بیشتر مجاز نباشه بیاره، که این خودش به نظرم حتی همین سوداگری هم که الان شما اشاره فرمودید رو خیلی کاهشش میده.
ما اعتقاد داریم که به هر حال مسافر باید مسافر واقعی باشه، اون مسافر واقعی طبق مقررات قانونی در حد مصرف شخصی
یه دونه
میتونه به هر حال یک دونه گوشی تلفن همراه رو به هر حال باش داشته باشه. حالا بگیم یک نفری از خارج کشور اومده، یکی هم مثلا برای اعضای خانواده‌اش گرفته باشه، اما فردی باشه که اون فرد گوشی تلفن همراهشو که از خارج کشور آورده در همون ابتدای ورود به کشور در گمرک اظهار بکنه، یعنی تحت عنوان کالای همراه مسافر، نه اینکه این فرد بتونه بیاد مثلا یک ماه بعد از مسافرتش در تهران یا در هر شهرستان دیگه بشینه وارد سامانه گمرک بشه تحت عنوان مسافری، ولو اینکه الان اون گذرنامه‌شو ارائه بده، ولو اینکه یعنی اگر مسافر هست کالای همراه مسافر، یه ما کالای تجاری نیست که بگیم مسافر خودش اومده کالای تجاریش مثلا با محموله با هواپیمای دیگه میاد یا مثلا با کشتی میاد، که مسافر کالای همراه مسافر همراهشه.
درسته.
این باید در بد و ورود به کشور
اظهار
در اولین
کنه.
همون اظهار بکنه، حقوق وارد گمرکیشو پرداخت کنه و خودش بیاره.
بله متشکرم.
برها سامانه گمرک اجازه رجستر شدنشو بده.
بله انشالله که حالا اصرار شما و به حال مقاومت شما در مورد این به هر حال طرح ریجستری و در واقع محدود شدن تلفن همراه مسافری سبب بشه که ما همچنین همین فضایی که خوب درستش کردیم و به هر حال قابل اتکا هم هست رو ادامه بدیم. ممنونم از جناب آقای اشتباهی.
خواهش میکنم. من این خدمت رو عرض کنم، اگر این محموله‌ای که گفتن الان آقای خجسته گفتن صحت داشته باشه، که احتمالاً حالا ایشون اطلاعاتش قطعا اطلاعات برها درستی خواهد بود، اینها به همین صورت به صورت قاچاق وارد کشور میشه، بعد از همین طریق مسافری
5 تا 5 تا تقسیم میکنن دیگه، میگن
بله
که
ترخیص میکنن این محموله، این بازار به این صورت. بلا ما اگر به صورت قاچاق وارد بشه، اگر اون سامانه مسافری رو جلو سازش بگیریم، قطعا اینا امکان ریجستر شدن و ثبت شدن رو نخواهند.
بله متشکرم از شما آقای اشتادی.
خدا.
با جناب علی خدافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص کشف محموله قاچاق تلفن همراه گفتگوی من رو شنیدید با آقای اشتادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب از آن شنونده در این بخش گفتگویی در مورد اهمیت و جایگاه فعالسازی کارت‌های هوشمند برای توزیع مناسب کالای اساسی و تنظیم بازار می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس و رئیس فراکسیون اصناف در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض ادب و احترام سلام دارم از حضرت عالی و شاپیش خانم سیده خدیر و به
همه شیعیان زمین تبریک
هستم
و مسلمانان جان. متشکرم. آقای دکتر خب الان یه بحثی که مطرح شده در هفته های اخیر صدای من رو دارید آقای دکتر؟ خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده، فرصت رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم. به محض برقراری ارتباط گفتگو رو با جناب دکتر بیگلری آغاز می‌کنم. دکتر حسن‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر ما صدای شما رو با کیفیت مناسبی دریافت نمی‌کنیم، امکانش هست جای ثابت باشید؟
الان بهتر شد؟
بله بله متشکرم از جناب علی. آقای دکتر حسن پوری، که بحثایی که ما طی این یک هفته تقریبا بهش پرداختیم در رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی، موضوع تنظیم بازار هست و در واقع کنترل قیمت‌ها در بازار، یکی از مباحثی که در این رهگذر مطرح شده با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، فعالسازی کارت‌های هوشمند هست برای توزیع مناسب کالاهای اساسی که حالا ارز 4200 تومانی هم دریافت می‌کنن. آیا در مجلس و در دولت همچین سازوکاری مورد توجه قرار گرفته که ما بتونیم به حال اون دغدغه و نگرانی که سال گذشته داشتیم، 14 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد ولی مصرف کننده نهایی دریافت نکرد کالای اساسیش رو با ارز 4200 تومانی، امسال انتظار میره که در سال 98 با تاجمی که تقریبا نصفی از سال رو هم پشت سر گذاشتیم بریم به این سمت که مصرف کننده نهایی ما بتونه از کالای اساسی استفاده بکنه که ارز دولتی بهش اختصاص پیدا کرده؟ من
تشکر میکنم از شفافسازی رسانه ملی و اطلاع رسانی به مردم عزیز و شریف و نزدیک. همون گونه که حضرت علی اشاره فرمودید، یکی از دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی هم در بحث تصویب بودجه سال 1398 در سال گذشته همین وضعیت معیشت مردم بود. امروز وضعیت معیشت مردم به دغدغه‌ای برای همه کارگزاران نظام و مسئولین قوا تبدیل شده. اونجا مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرد که دولت اجازه دارد و میتواند برای وضعیت معیشت مردم و تنظیم وضعیت بازار از کالا برگ الکترونیکی استفاده کنه. این به هیچ وجه برگشت به دهه 60 و کالای کوپنی به اون معنی که ادهی دومالش هستن و بعضن هم مخالفت میکنن نیست. این بیشتر به این جهت هست، کسانی که احساس میکنن با کالا برگ کالاشون راحتتر و ارزانتر در اختیارشون قرار میگیره و نیازمند هستن مراجعه میکنن.
درسته،
دلیلی نداره که همه مردم مراجعه کنن یا همه مردم کالا برگ بگیرن. از طرفی با توجه به وضعیت ارز 4200 تومان ارزان رو دادیم، مردم کالای گران بالای 10000 تومان رو خریداری کردن و پیشبینی هم میشد بعضی ها در این شرایط حساس اقتصادی بیشتر دنبال سودجویی و فرصت طلبی باشند، که خوشبختانه اقدامات از طرف بانک مرکزی اخیرا انجام شد. لیست از تعداد از افرادی که ارز 4200 تومان رو گرفته بودند و کالا رو هنوز وارد کشور نکردن یا کالا رو به دست مردم نرسوندن در اختیار دولت قرار گرفت. امیدوار هستیم که دولت هم سریعتر به پرونده این افراد رسیدگی بکنه. آنچه که امروز مد نظر مجلس شورای اسلامی است و همه کسانی که دغدغه معیشت مردم رو دارن،
بله،
هم مجلس شورای اسلامی مجوز به دولت داده برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با عرض 4200 تومان و هم مجوز کالا برگ رو صادر کرد. مهمتر از همه اینها در سال 91-92 مجلس مصوبه ای داشت در بحث قاچاق کالا و ارز که بحث قبلی شما هم راجه به بحث قاچاق بود. اونجا دولت موظف هست تامانه ای رو تعریف نماید در اساس ماده 5، 6 و 13 کانون بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک این سامانه به نوی باشه که از لحظه ای کالا در مبدا خریداری میشه تا وارد کشور میشه یا از داخل خریداری میشه وارد انبار میشه تا به دست مصرف کننده میرسه، به صورت شفاف دولت بتواند این مطلب رو رصد کنه.
بله.
اگر این اتفاق در گذشته هم افتاده بود قطعا ما شاهد این نابسامانی در وضعیت بازار نبودیم. و آنچه که امروز از اون مردم رنج میبرن کمبودها نیست بلکه بی‌عدالتی هاست و بی‌نظمی در وضعیت بازار هست.
بله.
شما توی یک خیابون شاید سن و قیمت رو بهتون اعلام کنن. ایجاد بازار باید کنترل بشه. همکاران عزیز ما در اصناف یعنی آمادگی رو داشتن، مثل اصناف مؤمن و متدین، که همیشه همراه مردم همکاری با دولت کردن که این همراهی رو داشته باشن. در
برهی
هم جلساتی در این زمینه برگزار شد.
یکی
از ضروریات امروز وضعیت کشور هست. امیدوار از این دولت هرچه سریعتر هم این کار نهایی کنه و هم بحث کارت سوخت رو جدی بگیرن و بحث کارت سوخت هم نهایی بشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر حسن پور به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی.
ممنون از محبت حضرت علی.
خواهش میکنم. بزرگوارید شما. با جناب علی خداحافظی میکنم.
موفق و مؤید
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص نقش فعالسازی کارت‌های هوشمند برای توزیع مناسب کالاهای اساسی و تنظیم بازار گفتگوی من رو شنیدید با دکتر حسن پور عضو کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی و در بخش رصد که میپردازیم به جریان سازی های خبری رسانه های فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با جناب حسن عابدینی کارشناس حوزه رسانه تا به اتفاق ایشون بپردازیم به آنچه که در یک هفته گذشته در کانون توجه رسانه های فارسی زبان بیگانه قرار گرفته. آقای عابدینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای عابدینی، بفرمایید در یک هفته که پشت سر گذاشتیم رسانه های فارسی زبان بیگانه چه موضوعاتی رو بیشتر در کانون توجه خودشون قرار دادند و از چه ابعاد و زوایایی تحلیل های خودشون رو به مخاطبینشون عرضه کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه های بیگانه به ویژه اونهایی که فارسی زبان هستند و عموماً وابسته به ایالات متحده امریکا، بریتانیا و عربستان سعودی هستند، تا یک هفته گذشته به نظرم چهار موضوع رو در دستور کار خودشون قرار دادن که اینها هم در فضای مجازی که متعلق به اونها هست و هم در فضای تلویزیونشون به این مسائل پرداختن. شاید تازه ترین موردی که اینها راجبش صحبت کردن بحث دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن بود با رهبر معظم انقلاب اسلامی، که این دستمایه تحلیل ها و گزارش ها و تفسیر های متعددی شد. خب نوع این دیدار به ویژه لباس محلی که محمد عبدالسلام پوشیده بود و نوع تعاملی که جمهوری اسلامی با این مبارزین داشت، خب از دید اینها مورد توجه قرار گرفته بود. تأکید کردن که نفوذ جمهوری اسلامی در یمن بسیار بسیار گسترده هست. به این مسئله اشاره کردن که عربستان سعودی و امارات میخواستن در طی کمتر از یک ماه مبارزین یمن و مردم یمن رو به زانو در بیارن، اما الان خب بیش از 4 سال هست که اینها مقاومت میکنن و علارغم اینکه یک جنگ جهانی رو بر ضد اونها تدارک دیدند، این یمنی ها هستند که امارات و عربستان سعودی رو مجبور به عقب نشینی از در واقع اهداف اولیه کردن. نکته دومی رو که این رسانه ها به اون پرداختن استعفای رئیس آلمانی اینستکس بود. اینستکس همون سازوکار مالی بود که 3 کشور اروپایی به جای SPV تدارک دیده بودند که ایران به خاطر اون در برجام بمونه. خب این هم از این جهت جالب بود که همه ی رسانه های بیگانه هم تأکید کردن به دلیل اینکه این رئیس آلمانی اینستکس که قبلا سفیر آلمان در تهران بوده، در واقع اختلاف نظری نسبت به موضوع رژیم صهیونیستی داشته، مجبور به استعفا شده و ایشون یک ویدئوی کوتاهی هم منتشر کرده که من علاقه‌مند بودم به ایران و در مدتی که در تهران بودم جزء بهترین خاطرات من در زندگیم تلقی میشه. نکته بعدی که رسانه ها روش تاکید کردن پیام توییتری بود که مارک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا منتشر کرده و گفته که حدود 15 ماه دیگه در واقع پایان تحریم های تسلیحاتی ایران فرا میرسه و این زمانی است که ایران میتونه سلاح‌های خودش رو در بازارهای جهانی به فروش برسه طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و همچنین میتونه سلاح‌های جدیدی رو اگه بخواد از بازارهای جهانی بخره، که این سبب نگرانی مقامات امریکایی از جمله مایک پامپئو شده و گفته که باید امریکا و سایر شرکا بیان و برای جلوگیری از این موضوع چاره‌اندیشی کنن. و نکته آخری هم که وجود داره، دیدار جان بولتون از بوریس جانسون نخست وزیر تازه کار انگلیس هست که برای فشار آوردن به ایران به لندن رفته، اما همه معترف هستند که انگلیس الان در شرایط داخلی بسیار بسیار بدی هست و بحران برگزیت اون رو به گونه‌ای فرا گرفته که طی 3 سال گذشته 2 نخست وزیر رو مانند یک سیاه‌چال به درون خودش کشیده و احتمال کنار رفتن از قدرت خود آقای بوریس جانسون هم وجود داره. بنابراین انگلیس علارغم تبلیغاتی که میکنه نمیتونه در عمل هیچ گونه حرکت فرامرزی رو انجام بده، که این هم یکی از موضوعات بود که بیشتر به اهمیت این سفر و اینکه امریکا و انگلیس تلاش میکنن یک ائتلافی رو شکل بدن راجبش صحبت کردن، اما اینها در گاهی اوقات از زبان کارشناسان میشنیدن که انگلیس الان در جایگاهی نیست که بتواند مقابل جمهوری اسلامی سیاست‌های تندی رو اتخاذ کنه و امریکا هم که از پیش از این موضوع رو بیان کرده ولی سرانجام اعتراف کردن که بولتون به این دلیل به در واقع لندن رفته تا دولت بریتانیا رو تشویق کنه تا برگزیت رو اجرا کنه و از اتحادیه اروپا خارج بشه، و این میتونه زمینه ساز فروپاشی اتحادیه اروپا بشه، همون خواسته ای که
بله.
در واقع دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از 2 سال پیش به شدت دنبال اون در واقع هست.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای آبدینی بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با جناب حسن آبدینی، کارشناس حوزه رسانه. به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیدیم. قرار بود در خلال برنامه راجع به اتفاقات هنگ کنگ هم صحبت بکنیم که فرصت نشد. ان شاءالله در فرصت‌های آتی خدمتتون خواهیم بود. به وبسایت ما هم سری بزنید. اطلاعات بیشتر این برنامه رو میتونید از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir دریافت بکنید. آخر هفته خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه هستید.